بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. جلسه ای که در خدمت دوستان هستیم، یکی از دوره‌هاییه که در مؤسسه پژوهشی و آموزشی صراط حق برگزار میشه. حالا لازم دیدم یه سری پژوهش‌های شده و آموزش‌های شده در همین مؤسسه صراط حق، اون رو خدمت آقایون عرض میکنم. در مورد همین مسئله صراط حق، علت نامگذاری این مؤسسه به این نام برگرفته از مبانی عقلی و آیات و روایاته که از نگاه عقل و آیات و روایات خداوند متعال یک کانال بیشتر به خودش نزده، یعنی یک راه بیشتر برای رسیدن به خدا و ارتباط و گرفتن دستورات وحیانی وجود نداره، اونم راه انبیای عظام. راه های دیگه ولو مبتنی به تفکرات بشری باشه و بحث های علمی باشه، حتی اقلش اینه که اگه نادرستی توش نداشته باشه، این راه ها کامل نیستن، به خاطر که خیلی از این مسائلی که در ارتباط با خداوند متعال امور غیبیه و این امور غیبی رو باید خود خداوند متعال به واسطه انبیای خودش به بشر آموزش بده. مهمترین سوره‌ای که در قرآن هستش سوره مبارکه حمده که تعبیر شده به ام الکتاب. روایات فراوانی در عظمت این سوره از حضرات معصومین به دست ما رسیده. در تمام این سوره یک دعا بیشتر وجود نداره که روزی چندین مرتبه این سوره رو هر کسی باید توی نماز خودش بخونه، اونم اهدنا الصراط المستقیم. دعایی که از خداوند متعال میکنیم این که خدایا ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. اون الف و لامی که سر صراط اومده، اون الف و لام معرفه‌ایه، یعنی یک صراط مشخص، یک صراط معلوم، همون صراط مستقیمی که خود خداوند متعال مشخص کرده. پس گاهی اوقات گفته میشه که صراط‌های مستقیم، کتابی هم به این نام نوشته میشه، این دقیقا مقابل یک آیه ای که در سوره مبارکه حمده، میگه صراط المستقیم، نگفته صراط های مستقیم. باز در سوره مبارکه آل عمران آیه 51 و همین آیه در سوره مبارکه مریم آیه 36 و زخرف آیه 64 عبارتی تکرار شده که خداوند متعال می‌فرماید ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. همان پروردگار عالم رب من و رب شماست، فعبدوه، پس اونو عبادت کنید، اونو پرستش کنید، اونو اطاعت کنید. هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیم، صراط مستقیم راهیه که خداوند متعال مشخص کرد و به واسطه اون میشه خداوند رو عبادت کرد. پس گاهی اوقات میشه که از نگاه درون دینی عرض میکنم، حالا استدلال عقلی هم ذکر میکنم، گاهی اوقات میگن که همه راه ها به سمت خدا درست. خب شاید حدود به نیمی از جمعیت دنیا الان خدا را قبول ندارن دیگه، قدیم الایام هم به این صورت بوده. خب در همین هندوستان چقدر افرادی داریم که بودیسمن، بودیسم میشه یک دین نامید دیگه، به خاطر جمعیت زیادی داره، یک راهیه دیگه بالاخره. خب اینا خدا را قبول ندارن. ادیانی هستش در چین، چقدر ایتیست وجود داره، چقدر ماتریالیست وجود داره، اینها خدا رو قبول ندارن. اینجا از نگاه درون دینی میگه ان الله ربی و ربکم فعبدو هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم چه راهیه؟ راهی که در ارتباط با خداوند متعال عبادت باشه. پس نمیشه گفت که بودیسم بر حقه. آخرین آیه‌ای که باز ذکر میکنم در سوره مبارکه انعام آیه 153، خداوند متعال میفرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم به لعلکم تتقو. و ان هذا صراطی مستقیما، این راه راست، صراطی راه منه، راه مستقیم منه، فتبعو تبعیت کنید از اون، از اون راه من تبعیت کنید. ولا تتبعوا السبل، سبل فتفرق بكم عن سبيله، فلا تتبعوا یعنی پیروی نکنید سبل از راه های دیگه، پیرویتون فقط از راه من باشه، از راه های دیگه پیروی نکنید، که این باعث میشه که فتفرق بكم عن سبيله، شما رو پراکنده میکنه، شما رو دور میکنه از اون راه خداوند. ذالکم وصاکم، این چیزیست که خداوند به شما توصیه کرده، سفارش نموده، لعلکم تتقون، شاید تقوا پیشه کنید. پس از این عبارت هم استفاده میشه که خداوند متعال گفته تبعیت نکنید از راه های دیگه، اینها شما رو از راه خدا دور میکنه، راهی رو که خداوند مشخص کرده شما از راه خدا دور میکنه. خب این در مورد این که بالاخره از نگاه درون دینی آیات، روایات که دیگه فراوان داریم دیگه، روایات اینقدر زیاده در حد تواتر، روایات متعددی هستش که مثلا فرمودن که دین جناب موسی و عیسی و خاتم انبیا اینها فرقه هایی پیدا کردن، تأکید شده یه فرقه بر درست بر حق، بقیه بر باطل. از این روایات فراوان داریم ما، یعنی میشه فرد مسلمان باشه، فرض بکنید که یه فرقه ای از این مسلمان ها باشه، اگه اون چیزی نباشه که خدا و رسول گفته، قرآن گفته، اون باطله، بر حق نیستش. آیات هم که فراوان. چند نکته اینجا خوب اشاره بکنم. یکی در مورد دین، معنی دین چیه؟ معنی دین به معنای راه و روش، مطلق راه و روش دینه. لذا کسانی هم که سمت باطل گرایش پیدا میکنن میشه که اینا دینشون دین باطله، دین دارن، دین اون دار دین باطلی. دین از نگاه خداوند، اون دینی که حقه، اون دینی که درسته، اون دینی که خداییه، ما تعدد ادیان نداریم که حالا فرض کنیم که دین حضرت موسی با دین حضرت عیسی با دین حضرت ابراهیم با دین خاتم انبیا اینا شدن چهار دین. ما هم چیزی نداریم. دین واحد. اون چیزی که در آیات قرآن اومده گفته همه اینها یک دین داشتن، اونم دین اسلام بوده، توش تسلیم بوده، یعنی همون دستوراتی که در ارتباط با ذات مقدس پروردگار بوده و همان شریعتی که خداوند متعال به اقتضای زمان خاصی که بوده به اون پیامبر الهی اعطا می‌کرده. ولی اصول نظری و اصول اعتقادی و مبانی که هستش، اون روشی که هستش، اونها واحده. مثلا یک آیه رو اشاره بکنم در سوره مبارکه آل عمران آیه 19 قسمت از آیه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا تنها اسلام، همون تسلیم در مورد مسائلی که خداوند متعال گفته. یا آیه دیگه ای رو باز اشاره بکنم، قل آمنا به، این در سوره مبارکه آل عمران آیه 84، قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. آیه رو خرد خرد معنا بکنم. ای پیامبر بگو آمنا بالله، ایمان آوردیم به خدا، و ما انزل علینا، و آنچه که نازل شده بر ما، و ما انزل علی ابراهیم، اون چیزی که نازل شده بر حضرت ابراهیم به اونم ایمان آوردیم، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط. اسباط جمع سبته، این به معنی توسعه و گسترش چیزی به آسانی و راحتیه. مثلا به فرزندان به ویژه نوه ها که شاخه های یک خاندانن سبت یا اسباط گفته میشه. حالا مراد از این اسباط چیان؟ این از نسل حضرت یعقوب یا پیامبرانی از طایفه بنی اسرائیل مانند حضرت داوود و سلیمان و یونس و ایوب و غیره ایشان. خب میگه پیامبر ما بگو که ایمان آوردیم به خدا و اون چیزی که نازل شده بر ما و اون چیزی که نازل شده بر جناب ابراهیم و حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و اون چیزی که داده شده به حضرت موسی و عیسی و انبیای دیگه. از چی؟ من رب بهم، از طرف پروردگارش. لا نفرق بین احد منهم، میگه فرقی نمیذاریم بین هیچ یک از اینا، یعنی دین ایناش کنون با فرقی نداره اصلا، و نحن له مسلمون، و در برابر او تسلیم اصلیم، ما مسلم اصلیم. دین دین اسلامه، دین دین تسلیمه، و دین واحده، روش واحده، منتها هر روشی نه اون روشی که از نایه من رب بهیم، از نایه پروردگار هستش، خداوند متعال این روش رو مشخص کرده. اما گاهی اوقات آیاتی باید نگاه میکنیم که به خاطری که طرف توجهی نداشته، دقتی نداره روی این آیات، میگه خب اگه چنانچه دین واحد باشه، راه واحد باشه، چرا در قرآن در بعضی جاها آورده که نه ما قرار دادیم برای شما منهاج راه‌های مختلفی، شرایع مختلفی، این جمعش با اون دین واحد عند الدین عند الله الاسلام چیه؟ دقیق بفهمین شریعت به همون دستورات عملی که منحصر به انبیای خاصی بودن که دارای شریعت بودن مربوط به اونهاست و خداوند متعال به اقتضای زمان و اون افرادی که بودن در شریعت تغییراتی داده. مثلا این نمازی که ما الان داریم میخونیم در شریعت‌های قبلی در دین حضرت موسی فرض کنین که اینا نمازشون نماز دو رکعتی بوده، نماز سه رکعتی نداشتیم، یه تفاوت‌هایی در احکام بوده که البته اصول و کلیات احکام هم بازم یکسانه، در جزئیاتش تفاوت‌هایی بوده. به این میگن شریعت، به این میگن همون روش عملی و منهاج عملی که هستش، تفاوت در این بوده. اما این دلیل نمیشه که در دین با هم دیگه تفاوت داشتن، دین اینا واحد بوده. یعنی همون خدایی که حضرت ابراهیم مشخص میکرده با خدایی که خاتم انبیا مشخص کرده همون خدایه، تفاوت در معرفی خدا نداشتن، در مسائل هستی شناسی تبیین هستی شناسی با هم دیگه تفاوت نداشتن، یه مطلب رو ارائه میدادن به مردم و امت خودشون. اما خب شریعت ها مختلف بوده، احکام عملی مختلف بوده، بله اونم اون حکمت بوده. دقت بفرمایید یه آیه رو من خونده باشم در سوره مبارکه مائده آیه 48: لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر کدوم از شما امت ها شریعت و برنامه روشنی قرار دادیم. پس شریعت واحد نبود. و آیات دیگه از این قبیل زیاد داریم که حالا خب نیازی نیستش اینا رو بخوام همشو خونده باشم. پس دین با شریعت تفاوت داره، دین واحد. اما نکته ای که لازمه اشاره بکنم، از لحاظ عقلی باید دین واحد باشه، یعنی این امور نظری و مخصوصا در بحث های هستی شناسی، معرفی خدا، صفات خداوند متعال، در مورد عالم، حدوث عالم، در مورد مسئله جبر و اختیاری که در ارتباط با انسان مطرحه که تضارب آرا و تشتت آرا وجود داره، در مورد فاعلیت حضرت حق و مسائل مختلفی که هست باید واحد باشه. اگه چنانچه واحد نباشه امکان نداره که هر دوتا بر حق باشه. از بدیهی ترین احکام باشمون بفهمش،
مثلا یک سوال این که حالا توی دورهای قبلی با هم یه صحبتی رو داشتیم در مورد این که یک سری از افراد بهشون دین نمیرسه، درسته؟ و بعد از این که میمیرن دوباره خدا میاد دین رو بهشون عرضه میکنه، یعنی مثلا یا مثلا دین اسلام بهشون به طور کامل نرسیده، مثلا طرف مسیحی یک جایی که مثلا دین اسلام بهش نرسیده، خدا دین اسلام رو دوباره بهش ارائه میده و بعد مثلا اگر قبول کرد حالا مثلا جزء رستگاران خواهد شد. الان این چه جوری گنجونده میشه با این صحبتی که شما میکنید؟ شما میگین کل دین‌ها یکیه،
بله،
یعنی فقط از لحاظ شریعت با هم اختلاف داشتیم، یعنی میگن شریعت جدید رو فقط میگن یا نه؟
اینو توضیح میدم، این اتفاقا بحث خیلی مهمی هم هستش که راهگشای اتفاقا خیلی از این شبهاتی که در پلورالیسم و صلح کل و کثرت‌گرایی مطرح میشه. خب پس اینطوری شد که دین واحد و شریعت متفاوت. اما نکته ای که اگه دین متعدد باشه، یعنی بنا باشه که حضرت رسول خدا رو جوری معرفی بکنن و حضرت نوح خدا رو جور دیگه معرفی بکنن، کمایی که یکی از این عرفای اصطلاحی شاید گفت که پدر عرفان مصطلح ابن عربی در فصوص الحکم سری میگه که علت این که مردم جذب جناب حضرت نوح علیه السلام نشدن به خاطر اینکه دینی که معرفی که از خدا داشت معرفی تنزیهی بود. بعدشون این مبانی داره که باید تنزیه باشه، تشبیه باشه، هر دوتا با هم باشه و قائله که خاتم انبیا تنزیهی و تشبیه گفتش. خب این مطلب مطلب باطلی، اولا این مطلب از کجا شما آوردی که تنزیهی ارائه میداد؟ خداوند متعال اون معرفتشو که به اولیا و انبیای خودش، انبیای عظام اعطا کرده، همه خدا رو یک جور معرفی میکنن. نمیشه خداشناسی حضرت نوح با خداشناسی حضرت عیسی که یا آقایون قائل به تثلیث هستن و اکثریت مسیحیت قائل به سگانه پرستی هستن، با خدا پرستی تنزیهی به قول ابن عربی که حضرت نوح داره، اینا هم متفاوت باشن؟ ضد عقله. و کسی بیاد بگه همه اینا هم درست. ما از احکام بدیهی عقل اصل اجتماع نقیزه اینه. اجتماع نقیزه این اصلیه که یعنی وجود و عدم با هم دیگه قابل جمع نیستش. فرض بکنید که الان من بگم که یک مثال مکانی بزنم، این کتاب در این مکان در همین زمانی که هستیم هم باشه هم نباشه، این محال. بله الان از برش میدارم چند ثانیه بعد نیست، این امکانشه، ولی در زمان واحد در مکان واحد این کتاب هم باشه هم نباشه. هیچ عاقلی هیچ عقلی حکم به این نمی کنه. همه میگن محاله، این میگن اجتماع نقیزه. اگه بنا باشه همه ادیان بر حق باشن، خب کسایی که هستن که منکر خدایان، باید هم یک گروه میگن خدا نیست، گروه میگن خدا هست، هر دوتا هم حق باشن. حق بگن دارای لایه‌هاییه. خب بله حق دارای لایه‌هاییه، ولی بین لایه‌ها نباید تضاد و تناقض باشه. بالاخره خدا هست یا نیستش؟ بگن هر دوتا هم درسته. این لازمه اینه که قائل بشیم اجتماع نقیزه ممکنه، یعنی ممکنه هم خدا هست درست باشه هم خدا نیست درست باشه، این محاله. یا فرض بکنید که در مورد همین ادیان آسمانی داره کتاب، مسیحیت قائله که پیامبر خاتم حضرت عیسیه، اسلام قائله که پیامبر خاتم حضرت رسول اللهه. خب حالا اگه هر دوتا بر حق باشن، مسیحیت تحریف شده، ما گفتم که اون دین مسیح با رسول اللهش فرقی نمیکنه، روشه روشه. این مسیحیت تحریف شده، این مسیحیت موجود، اگه بنا باشه بر حق باشه، اسلام هم بر حق باشه، لازمش اینه که پیامبر اسلام هم پیامبر خاتم باشه هم پیامبر خاتم نباشه، و حضرت عیسی هم پیامبر خاتم باشه و هم پیامبر خاتم نباشه. این ضد عقله، با اجتماع نقیزه قابل جمع نیستش. و سایر امور هم به همین کیفیت. پس این که بگیم ولو ادیان که صاحب کتابن، اینها ادیانی که الان موجود هستن بین اینها اختلاف در این حد، بگیم همه برحقن، این باطل ضد عقله. حتی نسبت به فرقه هایی که در خود اسلامه، مثلا فرض بکنی که جناب احمد ابن حنبل بزرگ حنابله، که خب در فروع اهل تسنن گرایش به چهار فقه دارن دیگه، فقه حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. این جناب احمد ابن حنبل فراوون هستش، در کتب خودش آورده، خیلی ها نقل کردن که آه خداوند رؤیت میشه، با همین چشم سنم رؤیت میشه، در صورتی که در مبانی که اهل بیت عصمت و طهارت آوردن، بالاخره شیعه هم یه فرقه دیگه از فرقه های اسلامیه، دوستان گفتن خداوند با چشم سر رؤیت نمیشه. بله از تعمیر فهموندم خدایی که دیده نشه رو من عبادت نمیکنم، اما با چشم دل، با حقیقت ایمان، نه با این چشم سر. اون چیزی که با چشم سر دیده بشه باید شیء محسوسی باشه، شیء ملموس و محسوسی باید باشه، محدود باید باشه. و این شیء که نمیدونه خدا باشه، اون خدا حدوردار میشه و اصلا اصل خدا بودنش میره زیر سوال. ما هم میگم که در خدایی هم که گاهی در همین فرقه و نهلایی که در اسلام هستن معرفی میکنه، اینها با هم در تناقض و تضاده. یا فرض بکنید که آقایون اهل تسنن میگن پیامبر اکرم معصوم است فقط در اینکه مطلب رو درست از جبرئیل گرفت و درست منتقل کردش، اما در امور شخصی آیا معصومه؟ میگن نه معصوم نیستش. شیعه میگه که پیامبر چه در امور شخصی، چه در اینکه مطلب از جبرئیل بگیره، مطلب رو ارائه بده به افراد، در هر جهتی معصومه. خب اینجا بگیم آقا اینا همه بر حقن، پس پیامبر در یه اموری هم باید معصوم باشه هم معصوم نباشد. این به اجتماع نقیزین ام القضایا و حکم عقل میگه این حرف ها باطله. یعنی گاهی اوقات استناد میکنن به شعری که در مثنوی آورده که بعد مثنوی هم از جای دیگه این نقل کرده که اون مسئله فیل رو مطرح میکنن که یه فردی بودش وارد یه اتاق تاریکی شده شو یه فیلی اونجا بود، دست به پای فیل زد، گفت این ستونه، دست به پشت فیل زدش، گفت این تخته، و جزای مختلف اعضا جواره فیل زد، هر کنون گفت این های چیزی. ولی وقتی چراغ روشن میشه اینه فیله. بعد اونجا خیلی استناد میکنم به داستان، میگه خب بعد ستون گفته، خب ستونه درسته، تخته درسته، ولی حقیقتیه که هر کنون جزئی رو گرفته، وقتی که چراغ روشن بشه واقع بازم اون نیستش. این دلیل برای نمیشه که شما بگین که صراط‌های مستقیم همه راه‌های حق، راه‌های حق ما نداریم، ما یه صراط حق بیشتر نداریم، یک صراط مستقیم بیشتر نداریم. اما اون راه چه راهیه که مشخصه که اون راه خلاف عقل نباید باشه؟ خداوند متعال راه معرفت به حضرات معصومین و اعجازش رو به عقل قرار داده، این عقلی که تشخیص میده این معجزه دیگه. اگه من بنابراین رای که ارائه میده ضد عقل باشه، خب این که نقض غرضه که، و خب عقل نمیتونه قبول بکنه. حاکمیت عقل چه قبل از رسیدن به دین، چه در وقتی که دین داره محفوظه. یعنی مطلبی ضد عقل نباید باشه، و اگه مطلبی ضد عقل باشه یا جز دین نیست یا با منظور خداوند چیز دیگه ایه. خب سوالی دارنده
استاد، اگه بگیم که فقط یه راه وجود داره واسه رسیدن به خدا و این آخرین، یعنی همین دین اسلامه آخرینش، عرضم بزرگ شما که همین اندیشه، یعنی که به عبارتی که جوری دیگه بهش نگاه کنیم، میگیم که تر طول تاریخ بیشتره مردمانی که رو جهان زندگی کردن باید برن جهنم. بعد ارزم حضور شما که همین اندیشه خودش دنیا رو به هم نمیریزه، این اصلا کلا همین اندیشه خودش باعث میشه که یکم به فکر بیاد، یکم باعث ترس بشه که فقط یک دین و تمام این همه مردم، این همه در زمانهای مختلف میلیاردها میلیاردها آدم همه از جهنم سر در میان، فقط یک قشرن که میرن بهش که اونم کمترین قسمتن. با این فکر، با این ترس چجوری باید برخورد کنیم؟ یعنی چجوری میخوایم توجیهش کنیم؟
جواب شما با جواب ایشون تقریبا با هم دیگه. سوال دیگه شما هم سوال دارین؟ جواب اینه که گاهی اوقات سوال مطرح میشه، میگه خب آقا شما آخرش چی میخوای بگی؟ آخرش میخوای بگی اسلام برحقه، تو اسلام هم فرق مختلفیه، با تو شیعه، با تو شیعه هم فرق مختلفیه، زیدیه داریم، اسماعیلیه داریم، واقفیه داریم، آخرش هم میخوای بگی اثنا عشر شیعه دوازده امامی برحقه، شیعه دوازده امامی بر حق، بقیه چی هن؟ بقیه بر باطل هن. خب بر باطل هن، اینا که بهش که نمیرن که، اینا همه میرن جهنم. خب آیا این پروژهی که خداوند ارائه داده یه پروژهیه که فرض بکنی که یه نفر یک کارخونه ای رو ساخته، بعد فرض بکنی اون خروجی که از این کارخونه هستش، فرض کنید که قابلیت روزی 1000 تا قوطی رب، 10000 تا قوطی رب میخواد بیاد، آخرش 20 تا قوطی رب سالم میاد بیرون، اونم تازه جای بس داره که در عملی مشکل نباشه. خب در این کارخونه رو ببینید، پروژه مشکل داره. شاید این بعد در جواب بگه آقا مختاره، انسان مختار قرار داده. درسته انسان مختار قرار داده، ما نمیگیم مجبوره، اما خب بالاخره نتیجه اینطوری شده که به قول شما اکثریت افراد بر باطل رفتن دیگه. این جریان چی میشه؟ نکته دیگه که سوالی که اولیشون پرسیدن این بکنه، خب بالاخره افرادی هستن که بهشون اتمام حجت نشده. فرض بکنین که یک چوپونی بوده، فرض بکنین دین بهش نخورد، به گوشش نخورده، در یک بیابونی بوده یا یک قبیلهی بوده، عقب افتادهی بوده، از تمدور از تمید دمدون بوده، در یک جنگلهای آمازون زندگی میکردن. خب این پیامبر رو ندیده، پیامبر اسلام، اگه شما میگم اسلام برقه، پیامبر اسلام رو ندیده، قرآن رو ندیده، خب بعد با همون حالت از دنیا رفته. چه بسا اگه این در یک خانواده شیعه و مسلمان بودش، از ما خیلی کارش درسته بود، و ما اگه چنانچه در اون خانواده بودیم هیچی، مثل همونا بود. به طور معمول اینطوریه که کسانی که در خانواده سنی هستن سنی هم میمیرن، کسایی که در خانواده شیعه هستن شیعه میمیرن، کسایی که در مسیحی هستن مسیحی، بودیسم و جینیسم و سیکیسم و همین فرقه ها در خانواده هست به همون کیفیت در دنیا میره. چقدر کم پیدا میشه؟ کم هن دیگه، افراد دیگه متحول بشن، مستبصر بشن. که مثلا فرض کنید که چقدر کم داریم افرادی که مثلا طرف وهابی باشه یا شیعه بشه، طرف مسیحی بیاد مسلمان بشه. تازه اونم با این همه تبلیغاتی که سویی که بر علیه حق داره میشه. خب این شبهه رو من خودم داخترش کردم در حقیقت. جوابش اینه که کسی نگفته در مطالب درون دینی ما که فقط شیعه بنای بره بهش و بقیه، نکته بقیه میرن جهنم، اینو نگفت. قاعده کلی اینه که در بحث خداشناسی انشالله در آینده به تفصیل بیان میکنیم، در بحث عدل الهی خداوند متعال ظلم به بندگانش نمیکنه، یعنی به میزان امکاناتی که به بندگانش اعطا میکنه افراد رو مؤاخذه میکنه. بفهمم بله شیعه رستگاره، ولی به دلیل ولی میشه که بقیه همه جهنمی هست. حالا این جواب میخوام بده، همین جواب بده. خب به حکم عقلی که خداوند متعال ظلم به بنده هاش نمیکن، یعنی فرض بکنید که امکاناتی که داده به همون میزان مؤاخذه میکنه، فردی در یک خانواده لاوبالی و پدر مادر معتاد بی سواد به دنیا، فردی فرد در یک خانواده مذهبی و سالم و با فرهنگ و اهل علم به دنیا اومد، بعد اینا رو یه جور بنای مؤاخذه بشه، اون طرف میگه که خدایا من که در اومدنم در نطفه چه فردی قرار بگیرم، در چه خانواده‌ای باشم، که اختیار از خودم نداشتم که، تو به جبر منو قرار دادی در خانواده فرض کنی که منکر خدا یا کسی که موحده. بعدم به همین سیستم هم من از دنیا رفتم و بعدم میخواد منو ببره جهنم. بعدم اون فردی که در یه خانواده شیعه بوده، من یکم تحقیق نکردم، اصلا تحقیقی نکرده، چشماشو باز کرده، گفتن آقا بالاخره اسلام بر حق، قرآن بر حق، از آقا علی ابن ابی طالب تا قاتم الوسیین حضرت مهدی، اینها بر حق، اینو همینطور قبول کرد و هزار گناه و معصیت هم کرده، آخرش هم میره بهش بالاخره. دوست تو برزخ یکم فشارش میدی، آخرش هم میره بهش. ولی گاهی وقتا افرادی بودن مثلا ادیسون بوده، طرف مسیحی بوده، اسلام هم ایمان نبوده، تمام لحظه جان دادن هم همون مسیحیت میره، بعدش این مسیحی این میره جهنم، که خلاف عدل پروردگار، عدل الهیه. دوباره باز شبهه رو بیشترش کردم، حالا شوخیش یه چیزی میخوام نرمان جوابش بدیم، یعنی بلخواه نگهتون میدارم دیگه، ببینیم به کجا میرسه دیگه، تا یه جور قانع بشینم. جواب اینه که یه مسائلی مربوط به حکم عقله، یه مسائل مسائل دروندینیه. من فعلا مسائل بروندینی و عقلیش رو بحث میکنم. حکم عقل اینه که اگه بر فردی اتمام حجت نشده باشه و این فرد بمیره، مثل قبیله‌ای بوده فرض کنین که در یک جنگل‌های آمازون دور از تمدن و فرهنگ بودن، دینی رو نفهمیدن. این میره جهنم خیر. اتفاقا ما اینو اصلا چیزی نیستش، عقلا که قبیه، اگه خدا ببره اینو جهنم، نقلا هم اینو نمیگه. نقلا ما یه سری روایاتی داریم، این گروه به اسم مستضعفین تو روایات نام بردن، که این اتفاقا یه آیه هم در قرآن هستش به عنوان مستضعفین، این فرد، این افراد مطرح هم. که حالا اگه آیه شو پیدا بکنیم، اتفاقا این کتاب ستارگان هدایت یه بحث و مناظره داشتیم با جمعی از این دکترای دانشکده پزشکی مشهد. اونجا بحث همین مستضعفین رو مطرح کردیم، که همین شبهه‌ای که شما الان گفتین و اونجا به تفصیل ما جوابشو دادیم. حالا چون آیاشو حفظ نیستم، اونجا ما آیاشو ارائه دادیم که از نگاه درون دینی هم این گونه نیستش که این افراد برن جهنم. حالا پیداش کردم، همینطور صحبت میکنم، این نگاهی میکنم. در مطالب درون دینی هم پیداش بکنم کردم، در همین کتاب ستارگان هدایت در صفحه 68، بله این بحثش مطرح شده که در سوره مبارکه نساء آیه 97 تا 99. قبل از اینکه بخوام بخونم، یک در سوره مبارکه اسراء آیه 15، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نبودیم تا اینگام که رسولی بفرستیم. پس بعد اتمام حجت کرده بحث عذابو که مطرح میکنه قرآن، میگه رسول فرستادیم، اینها توجهی نکردن، عناد ورزیدن، دشمنی ورزیدن، اینها عذاب شدن. ولی خب برای کسی که نبی نیومده این عذاب نمیشه که. سری آیه در سوره مبارکه نساء 97 تا 99، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم و ساعت مسیرا الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا فاولئک که عسی الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید کسانی که بر خیشتن ستمکار بودم، خودشون ظلم کردم، انگامی که فرشتگان جانان جون اینا رو میخواد بگیره، قبض روشون میکنه، میگن در چه حالی بودید، در چه حالی از نظر دینداری بودید؟ پاسخ میدن ما در زمین از مستضعفان بودیم، یعنی دین درستی ما نرسیده، ما حق رو نفهمیدیم. میگویم مگر زمین خدا پهناور نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ خب شما یه عده بودین میرفتین یه جایی که بالاخره فهمیدین که حقیقتی هستش، نرفتین مهاجرت میکردین، فهمیدن نخواستن مهاجرت کنن. پس اونا جایگاهشون دوزخه و بد سرانجام میدن. مگر آن گروه از مردان و زنان و کودکان مستضعفی که نه چاره‌ای دارن و نه راهی میابن، نه مستضعف بودن. پس اونا این که عذری دارن، خداوند امیدی که از اینها بگذرد و خداوند متعال عفوا غفورا، عفو کننده خداوند متعال و گذشت کننده و آمرزنده. خب روایاتی که نگاه میکنیم، پس از این آیه استفاده شد که کسانی که مستضعف باشن اینطوری نیستش که خداوند متعال اینها رو ببره جهنم. از این آیه این استفاده شدش، کسانی که پیام نبی رو بهشون نرسیده به دلیلی مستضعف فکری بودن. سوالی که شما مطرح کردی و سوالی که ایشان مطرح کردش این بودش که خب بالاخره اینا چی میشن تکلیفش؟ به تبعه اینا میرن جهنم؟ از این آیه استفاده میشه که اینها جهنم نمیرن. این مطلب سوال دارید نخدمت
استاد. این بحث ما چند تا مشکل داره. اولا که ما اصلا داریم از درون دیری نگاه میکنیم که شما درون دیری بحث میکنی یا داریم درون مثلا با عقلی داریم جواب میدیم. این اولین بحث. اگه مثلا عقلیه پس چرا درون دیری میخونی؟ یعنی وارد درون دیری میشه قرآن روایت پس چه بحثی نداره؟ باز وقت اگه عقلی باشه باز همونجا باز بحث کنیم که اصلا ببینیم بحث شناخت شناسی میشه یا عقلی باشه تجربی باشه سبک عرفان باشه چی باشه، باز خودش بحث جداست. اولا این باید فکر کنم تکلیفش مشخص
خب
بشه.
خب ما هر دو تاشو گفتیم. اول عقلی میگیم، دوباره تکرار میکنم، بس عقلیه که خداوند متعال،
یعنی شناخت شناسی الان بزنیم کنار،
ما فعلا به آیات و روایات کار نداریم، بس عقلی داریم میکنیم.
خود عقل هم اول بحث بشه روش.
خب نه اون بحث حجیت عقل، فرض کنین که عقل حجت دیگه، چون اگه عقل رو تعطیل بکنی که چیزی باقی نمیمونه، چی رو میخوای اثبات کنی؟
اصلا بحث
نداره.
نه اصلا بحث
اگه عقل رو تعطیل بکنی قرار نیست عقل رو
نه اصلا قرار نیست عقل رو کسی تعطیل کنه. شاید اینجوری بشه که عقل به مکمل دیگه هم احتیاج داره، مثلا تجربه هم باید بغلش، یعنی مثلا عقل محض شاید کامل نباشه،
تجربه هم بده کنش.
اینجوری میشه بحث کرد؟ بله. مشکل
بله
نداریم باشه.
بله.
بعد با بله. روش های دیگه چی؟ حالا مثلا کسی روش های عرفانی یا امثال هم کشف و
عرفان کشف مال همه که نیستش که، نهایتش 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 اگه کشف رحمانی باشه که اونم بحثه که این کشف رحمانی شیطانی و حرفایی داره اونجا، ولی این روش عمومی میخوام ارائه بدیم دیگه. ما خواهم به شما استدلال بکنم، من میگم کشف کردم، واقع رو دیدم، حقیقت رو دیدم، یه دین بیشتر نیستش. میگه خب او کشف که ما که نکردیم که، ولی بعد شما رو قانع بکنم، میخوام شما استدلال عقلی بعد ارائه بدم دیگه، راه غیر عقل نداریم. بله از تجربه و حس هم استفاده میکنم. نگاه کنیم بحث در این که از لحاظ عقلی این که چند تا مقدمه ما داریم برای که این قضیه حل بشه. یک، خداوند ظلم نمیکنه، خداوند به میزان امکاناتی که بده مؤاخذه میکنه. یک اصل عقلی، شما بالاخره میخواید میگیم راهی که در مورد خدای راه حقه. یه وقت شما میخواید بعد بگید آقا اصلا خدا هم فعلا کاری نداشته باشیم بریم قبلش اینطوری
من بس همین
اشکال نداره، اشکال نداره
چجوری وارد خدا بشه، خدا رو اول اثبات کنم، اول بیا اصلا ببینید چجوری خدا رو اثبات کنیم،
بعد
روش رو اثبات شما هم بگو، اشکال نداره خودش تنها مشکل داشته باشه، اصلا خودش تجربه شما مشکل، شاید یه راه دیگه باشه، شاید این دو تا بعد مکمل هم دیگه باشن. چجوری وارد خدا شدیم؟ اول ما این بحث اصلا با قرآن شروع کردیم، بعد این شروع کردیم چه خودش اشکال
ما اصلا رو اصل خدا هم برای ما اثبات نشد، ما با بدیهیات عقلی میریم جلو. یعنی همه ام القضایا اجتماع نقیزه، بالاخره هر عاقل میگه که هم باشه هم نباشه، هم درست باشه هم نادرست باشه، با هم قابل جمع نیست دیگه، اینو که قبول دارین دیگه. تو اینجا به طور کلی میشه گفت این همه ادیان هم از اینهایی که مادی هستن و الهی هستن، باز تو الهی این اختلاف داریم، اینا اینها همه بر حق نمیتونن باشن، دو حالت داره، یا همه باطلن یا یکی باید درست باشه. عقل این حکم میکنه،
صفر یا صد،
بله همه نمیتونه درست باشه، به خاطری که مثال زدم همین ساده ترینش، میگیم آقا اول خدا رو بیا برای ما اثبات کن، از کجا معلوم مثلا خدایی هستش؟ خب میگیم آقا خدا یا هست یا نیستش دیگه، بگیم هر دو را بر درست باشه، بر حق باشن، هر دو هم خدا باشد هم خدا نباشد. خب اجتماع نقیزه اینه که هم خدا باشد درسته است، هم خدا نباشد درسته است. پس این به حکم عقل همه راه ها بخواد درست باشه، این که میره کنار. حالا صفر شروع، کف میخوام شروع بکنیم دیگه.
اینم کف نیست دیگه.
خب قبل اون چیه؟
عرضم بزرگ قبلش
واسه خدا اینه.
غیر از اینکه اثبات خدایه؟
بله، اصلا ما فعلا خدا رو برای شما اثبات نکردن.
شما اومد قبل اول راهش رو اثبات کنید.
نه نه،
اول راه رسیدن
رو به شما گفتم.
نه، اول این بس، اولش این نبود که راهو بخواد چیز کنی نشون بدی.
قبل
از اینکه راه نشون بدی، اصلا خدای هست که راهش باشه؟
بله، الان توضیح میدم. من گفتم نگاه کنید، سه شق به حصر عقلی سه حالت بیشتر وجود نداره. قبل از اینکه ما بریم قرآن و راه و حرفا، یا همه ادیان بر حقن، یا همه ادیان بر باطلن، همه راه ها بر باطلن، یا یک راه بر حقه. درسته؟ و حکم عقل میخوام بگم که فعلا که ما اینجا هنوز نه خدا رو برای شما اثبات کردیم، نه از آیات و روایات دلیل آوردیم، تا اینجاش که شما پذیرفتی که عقلا اجتماع نقیزه اینو پذیرفتی، عقل حکم میکنه. آقا همه راه سه حالت عقل فرض میکنه، فعلا حکم فعلا نمیکنه، یا همه راه ها درسته یا همه راه ها باطله یا یک راه حقه. از شق دیگه هم داریم؟
یعنی شما یه راست اومدی سر راه ها دیگه،
یا دو راه درسته یا سه راه درسته یا همه راه، فرق نمیکنه.
خب استاد درسته، شما دارین اینه درست، این چیزی که شما دارین میگین درسته،
ولی در
بابا قبل از که خدا نباشه یا نباشه راهی نیست، اول باید ببینیم، فرض کنیم که خدا هست، بعد ببینیم راهی هست.
بله.
که اصلا بیهوده است که بشیم درباره راه صحبت کنیم بعد خدا را اثبات نکردیم. یعنی شما دارین از این میپره میرین جای دیگه.
نه شما نگاه کنید، شما نگاه کنید، الان چشماتو باز کردی به یک جامعه بشری برخوردی، دیدی یه عده خدا رو قبول داره، یه عده خدا رو منکر، درسته تا اینجا با. فعلا وارد دین و این حرفا نمیشیم، در اصل خدا یه عده خدا رو اثبات کردن، یه عده شما اصلا هیچ تحقیقی هم نداری، خب اصلا متوقف موندی، لاعدلی‌گری رو به پیش گرفتی، نمیدونم خدا هست یا نیست. شو چو. شما با خود حساب میکنی، میگه یا هم خدا هست و هم خدا نیست، هر دو درسته، یا نه خدا هست نه خدا نیست، هر دو باطله. دقت بفرمایید، یعنی میشه دقیقاً ارتفاع نقیزه، خدا هم هست هم نیست، این دو گزاره هر دو درسته. حالا خدا هم هست خدا نیست، هر دو باطله. خب هر دو باطله، فعلا میخوام بگم در مورد خدا اینطوری در نظر میگیری، یا بالاخره یا خدا هست درسته یا خدا نیستش. عقل چی حکم میکنه؟ عقل هر دوتا رو باطل میدونه، عقل میگه یا خدا هست یا خدا نیست، تا اینجا درسته؟
درست.
خب پس تا اینجا بریم جلو، یکی یکی بریم جلو. حالا فعلا هنوز خدا هم برای شما اثبات نشد، خب هنوز خدا هم برای شما اثبات نشد، بریم یه مرتبه بالاتر. می‌بینیم بین این ماتریالیست‌ها هم محل بحثه، گروهی ماتریالیست مکانیکی هستند، گروهی ماتریالیست دیالکتیک هستند، اما حرکتگر جوهر و تز و آنتیتز و سنتز و می‌بینیم با هم اینا مبانیشون فرق میکنه، حرف های مختلف دارن، تو مادین تبیین ها متفاوته، تو الهین هم می‌بینیم مختلف هستند. الهین هستش مثلا دین خاصی نداره مثل کانت، ولی خدا رو قبول داره، یا فرض کنید که دین داره مسیحیه، خب با تو مسیحی هم میبینی فرقه هایی هستش، یا نه یهودیه یا مسلمونه، تو اینا هم تفاوت داره. اینا ما فعلا خدا هم برای ما اثبات نشده، یه نگاهی میخوام به اینا بکنیم، خب یک دوراندازی داشته باشه. میگیم آقا بین این الهیین یعنی چی؟ مسیح، مسیحیت، یهود، اسلام، بسیار دیگه کار ندیم. خب این ستا یا همشون درستن یا همشون باطلن. خب عقل بازم دقت بفرمایید، حالا فعلا نمیخوام میگم که اصلا خدا هست یا نیست، فرض میگیرم که اگر خدایی باشد، یا فرض میگیرم اگر خدایی نباشد، هم دیالکتیک درست بگه هم ماتریالیست مکانیکی درست بگه، نمیشه که هر دو تا، که فرض میگم اگه چنانچه خدایی نباشد، یا حرف دیالکتیک درست است یا مکانیکی، اگر چنانچه خدایی باشد یا مسیحیت درست میگوید یا یهود درست میگوید یا اسلام درست میگوید یا هیچ کدوم، همشون نمیتونن درست بگن. اگه چنانچه خدایی نباشد نمیشه هم حرف مکانیکی درست باشه هم دیالکتیک. تا اینجا که از ما فعلا نه خدایی رو برای شما اثبات کردیم، نه وارد مطالب درون دینی شو، عقل که یه حکم داره به شما میکنه، که تا اینجا که مشکل نیستش، که تا اینجا مورد قبوله. خب الهش تا اینجا رفتیم جلو. حالا بله، خب اگه در بین عرایض بنده باز این قلتی داشتین مطرح بکنید، اشکال نداره، بنایی که بالاخره بحث بشه. حالا اینجا می‌بینیم خدا برای ما اثبات میشه، خب یا خدا رد میشه، عقل نمی‌کنه. خدا برای ما اثبات شد، خب اون یه قدم جلوتر، بازم اون فرضایی که گردیم سر جای خودش محفوظه. خودم خب بگین اگه همینجاش مشکل،
همین مشکل داره. خب یعنی چی مثلا خدا اثبات شد؟ هنوز که ما همین خود دنیا، همین اثبات خدا خودش دنیاییه. خب علم و تجربه میاد دست خودش رو میکنه
تعبد بکنه.
عقل و فلسفه میاد سر جای خودش بحث میکنه.
من چیز دیگه میخوام بگم. من میگم با فرضه که خدا اثبات شده، خدا رد شد، بازم میخوام باز برم وارد قسمت های بعدی بشم. اصلا با فرضه که خدا رد شد، خب خدا رد شد
تمام دیگه.
خب نه باشین، خب باشه، ما میخوام یک بحث معرفت شناسی داریم میکنیم، در حقیقت حتی یک بحث هستی شناسی داریم میکنیم. ما میخوام ببینیم که بالاخره حالا خدا نیست، حالا خدا نیست، یکی میگه مکانیکیه، یکی میگه دیالکتیکه، یکی میگه ذات اشیا، تز و آنتی تز و سنتز در جنبشن، یکی میگه ذات اشیا در جنبش نیستن. میشه بعدم هر دو تا بر حق باشه؟
من شما میگم اگه باز خدا هم نباشه، بعد ببینیم چجوری این ماده چه توجیهی واسه اش داره.
اگه خدا هم نباشه، شما بازم نمیتونی بگی همه این ماتریالیست ها بر حقن. شما میگی بله، در اینکه انکار خدا هم میکنن، نفی میکنن، در حقن. ولی آیا تبیینی که از نظام آفرینش ارائه میدن تبیین درستیه؟ دیالکتیک میگه که ذات ماده در تکامل.
خب بحث شده که میشه میبینیم حالا مثلا جهان چجوری تشکیل شده، ماده چجوری تشکیل شده، جریان چیه.
ما اول این جلسه که
شده از اینکه باز میره وارد علم میشی،
اشکال نداره. ما یه بحثی که با شما مطرح کردیم، مثلا بحث چی بود؟ بحث اون صراط حق رو مطرح کردیم. یک بحث رو داشتیم به اسم صراط حق یا صراط مستقیم، اینو می‌خواستیم مطرح بکنیم. حرف بنده اینه که اگه چنانچه شما منکر خدا باشی و بری از لحاظ علم و مسائل دیگه تحقیق بکنی، لامعاله به اینجا میزه یک را بر حقه. حرف من اینجا اینه. تمامی حرف به کجا میخوام برسیم؟ میخوام بگیم یک را بر حقه. حالا چه خدا رو شما اثبات بکنیم، چه خدا رو اثبات نکنی.
شما میگه اگه خدا اثبات شد، به فرض که اثبات شد، اومدیم جلوتر، هر جور که حساب کنیم
یک را بر حقه. راهه. اگه خدا هم رد شد، اگه خدا هم رد شد، هر جورم که حساب بکنی بازم یک را بر حقه. درسته؟
یک را برای چی؟
یک را برای شناخت حقیقت و واقعیت خارجی.
یعنی برای همین ماده بله، چجوری آفرینش
بله،
شده؟
همین ماده، همین تبیین نظام آفرینش.
یک نظریه ممکنه در حق باشه، یک بحث
بله،
باشه. درسته؟
درسته. چون بالاخره ما با خارج داریم بحث میکنیم.
خب البته راهی که شما داره میگه مثلا به فرضی که خدا به حق باشه، یک راه به حقه. به فرضی که خدا به حق نباشه،
اصلا خدا نباشه،
یک نظریه به حقه، ایده تو با هم دیگه فهم میکنه.
بله، اصلا ما
زمین تو اصلا مصفه هم
میکنه، اصلا بنده
جای اون یه جه.
ما فعلا بحث عقلی داریم میکنیم، نظر تو بحث عقلی فعلا نکنم اسلام بر حقه، کنم حق یکیه تا اینجا.
عقلی و تجربی دیگه.
بله، تجربی هم اشکال نداره، ما با هم دیگه عقل و تجربه، تجربه‌ای که درست باشه، علمی که درست باشه، معید هم دیگه هستن. پس ما بازم نمیتونیم بگیم که همه راه ها بر حقن. حرف ما اینه، این پلورالیسم دینی، کثرت گرایی، ما میگیم عقلا باطله، ولی اینکه شما منکر خدا باشی. تا اینجا درست؟ اگه تا اینجا این قورتی داری بگیم بعد بزنید پله بعدی.
خب اگه اینجا حالا نمیخوام وارد شه، فقط وارد این بشم که آیا حالا میشه بگفت که چند تا راه دیگه اگه به حق باشه چه اشکال داره؟
خب به شرطی که اشکال نداره، به شرطی که توش تناقض نباشه. میخوام بس عقلی بکنیم دیگه. مگه اگه شما تناقض رو بگید باشه، عقل رو بذار کنار دیگه، دیگه عقلی نشد. ما ام القضایا اجتماع نقیزه اینو به عنوان ابدع بدیهیات پذیرفتیم، گفتیم آقا نمیشه که این هم باشه هم نباشه، این هم درست باشه هم نادرست باشه. حالا میگی خدا نیستش. خیلی خوب، خدا نیست، میخوای عالم رو تبیین بکنی. عالم چجوری به وجود اومد؟ نظمی که در آفرینش هستش. ببینید با دو نظریه به حصر عقلی مواجه شدی. یک گروه میگه آقا جان این در اعراض تغییر میکنه، کم و کیف و عین و وضعش و اینا داره تغییر میکنه. یک گروه میگه نه آقا، جو عین و وضع و کم و کیفش و اعراض که داره تغییر میکنه، جوهرش هم داره تغییر میکنه. رسیدی به حصر عقلی. بالاخره یا ذات یک شی ذاتش در حرکت هست یا در حرکت نیست. فعلا تا اینجا میخوام بریم جلو، تو جزئیات خیلی حرفاه. این حصر عقلی رسیدی، اینجا نمیتونی بگی هر دوتا درسته. هم جوهر حرکت میکنه، حرکت در جوهر رو قبول داریم، حرکت در جوهر رو قبول نداریم.
استاد
تا اینجا درسته؟
یه بحث دیگه اگه انجام بدیم،
میگم حکم عقل اینو میگه. تا اینجا رو
پذیرفتید؟ خب من یه بحث دیگه دارم میگم. خب مثلا در یه مباحثی میگه آقا این دوتا نمیشه، هم این باشه هم این باشه. آیا مباحثی نداریم که آقا اینم هست اینم هست، یه چیزی میانگین، یه چیزی وسط؟ مثلا اگه بگیم مثلا صراط، حالا بگیم مثلا اگه تمام این سه تا دین، حالا یهودیت، مسیحیت، اسلام، میتونه همش به حق باشه، یعنی نمیشه نبگیم صفره، نبگیم آقا هیچ کدوم به حق نیست، یا آقا فقط یکی به حقه، یا هیچ کدوم به حق نیست. یا همه به حقن؟ بگیم خب همه به حق میانگین، یعنی عرضم بزرگ شما بگیم همهشون به حقن، هر کسی هم به بهش میره با اون تفکر خودش و اینا میتونن، مگه نمیگیم که اینا پشت سر همه؟ پس تناقضش هم اونجوری نیست که آخرام به جون هم بیافتن، یه جوری به قول معروف دوچار مشکل برای هم دیگه بکنه، یعنی میتونن در یه جهان کنار هم زندگی کنن. چش کنم میشم
شما حقو برام تعریف کن مرادتون حق چیه؟ آخرش همه میرن بهش، بحث دیگه ایه. حق یعنی شما میخوای واقعیت رو داری مطرح میکنی، آقا در واقع میخوای صحبت بکنی. مسیحیت قالب تسلیس سگانه پرستیه، اسلام موحده. خب اگه باشه که اصلا بله، تو دین لایه هاییه، ایمان 10 درجه، برای جناب سلمان 10 درجه داره، ابوذر 9 درجه داره، مقداد 8 درجه داره، یقین بین افراد مختلفه، علوم بین افراد مختلفه، لایه های علم مختلفه، ولی لایه دیگه رو که نقض نمیکنه که.
یعنی
مثالی من به شما میدارم، شما از آب یک نگاهی داری، خب میگم آب رو برای من تعریف کن، یه سری خصوصیات میگی، یه دانشمند تجربی هم خصوصیاتی در مورد آب میگه، نگاه شما، تعریف شما در تناقض و تضاد با تعریف اون دانشمند علوم تجربی نیستش، اون دقیق تره و شما سطحی تر نگاه میکنی، اما نادرست هم حرف نزدی. اگه چنانچه ادیان اینجوری که شما میفرمایین، بله یک دین سطحی باشه، مقدمات دین رو گرفته، درسته. دین بعدی که نگاه میکنه عمیق‌تر شده، خب بله. و اونی هم که سطحی فهمیده دچار امر باطل و نادرستی نشده، خب بله. که حرفی نیست که، ما همه حرفمون اینه که افراد، شناخت ما حتی در اسلام یکیه، شناخت ما در تشیع یکیه، متفاوته، حرفی نیست. ولی حرف زده که اینطوری نیست.
یعنی اگر به فرض بگیم که مسیحیت واقعی، یهودیت واقعی،
همه یکی میگن،
اسلام واقعی، بله. یهوشیه که به فرض شما که اگه ستاش در روی زمین باشه، آزا بای بای، آیا بازم تناقضه؟
اگه واقعا باشه خیر، لذا یعنی من مطالب درون‌دینی ارائه دادم به شما بکنه. بله من اصلا مطالب درون دینی به شما ارائه دادم، میگه که دین واحد ما هم اسلامه، هم تسلیم، همون تعبد، همون راه خدا، مسیر خدا، منهاج خدا، صلات حق، همونه. خب بله چه اشکال داره؟ لذا میگه مگه 124,000 پیامبر و اوصیای اونها، اهل بیت، اسمت داره، همه کنار هم بیان، هیچ کوچکترین تفاوت و اختلافی بین اینا نیستش. به خاطر چی؟ به خاطر که از یک جا خط گرفتن، از یک جا علمشون رو گرفتن. ولی الان این چیزی که الان در مسیحیت موجوده، در اسلام موجوده، حتی شما همین اسلام رو نگاه کنید، داعش، همین وهابیت توش فرقه، داعش هم وهابیه دیگه، همین وهابیا گویا دارن، این وهابیا داعش رو تکفیر باز میکنن. میخوام میگم که اینها نگین شما لایه ها مختلفه، اینها مطالبی ضد و نقیض در ارتباط با هم دیگه دارن.
ببخشید، با این بحث که شما میکنین، اگه ما میگیم که مسیحیت، یهودیت، اسلام، اگه یهودیت همون یهودیت اصل بود، احتیاج بود که باز مسیحیت هم بیاد یا مثلا اسلام هم بیاد؟
از لحاظ مباحث نظری و مبانی اعتقادی خیر، اما فقط تنها چیزی که بودش، بله، به خاطری که دستخوش تحریف شده، نبی بعدی اومده و نقطه
تحریف نشد.
تفاوتش فقط در چی بودش؟ تفاوت در احکام به اقتضای زمان خاصی بودش، به اقتضای زمان خاصی، موقعیت فرهنگی و اجتماعی افراد، یک سری چیزای عملی رو باید انجام میدادن یا ترک میکنن، فقط در همین اختلاف بودش. اینا دین، مبانی نظری و اعتقادی و مبانی کلی دین، همه یکی بودش، فرق نمیکنه. بلا ما قائلیم که خدایی که جناب نوح علیه السلام مطرح میکنه، حرف ابن عربی ما قبول نیست، با خدایی که رسول الله مطرح میکنه، یک خدای هستی شناسی که جناب نوح ارائه میده با هستی شناسی که رسول الله ارائه میده، یه هستی شناسیه، تفاوتی بین اینا نداره.
استاد عرضم حضور شما که اگه بگین هستی شناسی یکی، همون مبانی اعتقادیشون،
حالا ما یه شوخی اینجا بکنیم، تو این گروه صلات حق رفقا گفتن آقا امشب شام و شلوف اینا، یادش بحثا زانه ها به اونجا کشیده میشه دیگه، من خود آقا شله با خودتون دیگه شما.
عرضم بزرگ شما استاد، اگه احکامشون بالاخره تفاوت داره دیگه، خب الان یه نفر پیدا میشه آقا چه فرقی
همه احکامشون نه در بعضی مسائل اصل حکم هم تفاوت نیست در جزئیات حکم.
خیلی خب الان یه نفر پیدا میشه از این سه نفر، یکیشون میگه آقا من مسیحیت انتخاب میکنم، یکی میگه من اسلام انتخاب میکنم، یکی هم میگه من یهودیت، همش هم سه تاشون اصل انتخاب میکنن، یعنی درسته شو فرقه درست شده، حالا فرقه دیگه میشه همون راه درستش انتخاب میکنن. بعد از اون حضور شما که اون احکام خودش انجام میده، هر کسی احکام خودش انجام میده، الان دیگه گیر تو اینا نیست، یعنی الان یه مشکلی نداره.
چرا خب. گیر اینجا اینه، اگه دینی که اومده دین قبلی رو نسخ کرده، یعنی شریعتش رو نسخ کرده، بگه باید تبعیت از دین جدید بکنی، شما نباید توقف بکنی به شریعت قبلی، باید شریعت جدید رو بپذیری.
باز فرق کرد که الان باز حرف قبلیتون رو زد که الان گفته دیگه نفته
ازده بدین شما دین یه دینه خب. یعنی از باب مباحث نظری و اعتقادی و اینها که یکیه، اما در مورد عملی مثلا مسیحیت نمازشون دو رکعتی بودش، اسلام که اومده میگاهشون این شدین همون دینه، اسلام تسلیم از خدا اتخاذ بکنی. حالا گفته چیکار میکنیم؟ گفته شما باید از این بعد نماز فرض کنی مغرب تو که دو رکعت میخوندی سه رکعت بخونی، کم که در مسیحیت اینطوری بوده. اینجا گفته خب، خب اینجا باید تبعیت بکنی شما، ولی در مورد اصل دین و مسائل اعتقادات و مسائل نظری همه یه حرف دارم میزنم.
بس اینجوری که نشد که عرضم بزرگ، وقتی زمان میرسه که آقا من سه نفرمو میخوام هر کدوم یه دین انتخاب کنی، شما میگی نه چون احکام میذاره فرق میکنه، دین جدید اومده باید برگردیم به همین دین جدید، ولی وقتی زمان رو بحث میکنه آقا این ستا دین اصلا با هم دیگه فرق میکنه فرق نمیکنه، شما میگی نه چون اعتقادات هستی شناسی یکیه پس این ستا دینا یکیه. یعنی وقتی به اونجا میرسه شما مبانی رو میانی جلو، وقتی به هر کدوم بخوان انتخاب کنم با شما احکام میکشین جلو، نمیشه که هم اونو بگه یه دفعه اونو به نفع خودتون انجام بدین اینو به نفع خودتون.
خب من جوابتون میدم، نگاه کنین شما همه بحث سر اینه که شما دین و خدایی میدونی یا نمیدونی بعد قبول خدا.
خب
همین بحث دیگه، شما این مثالایی که داری برای من میزنی همه در مورد دین خداییه، یه داره مسیحیت و یهود و پیامبر که همه در مبانی نظری یه حرف رو دارن میزنن، درسته؟ پس این هم نایه خدا میدونه دیگه.
خب
درسته تا اینجا؟
بس که بله خدا
هست با احسن به شما. حالا اینم قبول داری که بین شرایع مختلفه، یعنی شریعتی که شریعتی که در مورد حضرت موسی علیه السلام بوده با شریعتی که رسول الله داشتن با هم دیگه تفاوت داره دیگه، اینم که قبول دارین دیگه، این احکام عملی با هم دیگه تفاوت داره.
بله من تحقیق نکردم.
خب نه اگه شما دو جوره، شما اگه بخوای یه وقت به قرآن استناد بکنی که قرآن میگه که شریعت متفاوته دیگه، اگه نه اصلا به قرآن هم توجهی نکنی، دو حالت داره. شما بالاخره نگاه میکنی الان این مسیحی ها احکامی که انجام میدن با این کارهایی که مسلمان ها انجام میدن در امور عملی یک شکله.
خب
این دو حالت داره، این دو جور داره، یا اون چیزی که مسیحی ها انجام میدن در باب عملی تحریف نشده درسته، مسلمان ها تحریفش کردن، یا اون چیزی که مسیحی ها انجام میدن اون چیزی نیست که حضرت مسیح گفته، با اون چیزی که اسلام میگه دقیقا شریعتش یکیه، میخوام از لحاظ حصر عقلی بس بکنم، یا اینطوریه یا خیر اون چیزی که پس اینطوری شد، اون چیزی که حضرت مسیح انجام میده چیزی انجام داده که مسیحی ها غیر اون انجام دادن، اون چیزی که حضرت مسیح در واقع انجام میده با اون چیزی که پیامبر انجام میده در واقع شریعتش مسیحیت واقعی یکی بوده، اون چیزی که حضرت مسیح انجام میده با اون چیزی که رسول الله انجام میده در باب شریعت با هم متفاوت بوده. عقل سه جور بحث مطرح میکنه دیگه، درسته تا اینجا؟ خب حالا اینجا شما چجوری میخوای حکم بکنی وقتی با این حالت مواجه میشی؟ فهمیدی که دین آسمانیه. خب حالا شما میگی خب این چه کاریه، ما بدن هر کدوم از دینا رو میخوام انتخاب بکنیم دیگه، هر شریعت رو میخوام انتخاب بکنیم. خب شما یقین داری این شریعتی که بر حق شریعت عیساست علیه السلامه، یقین داری شریعتی که مطرح شده شریعت رسول اللهه؟
وسط این بحث بحث دیگه است.
خب نه بعد شما الان شریعت
شما بحث من رو جواب بده که شما عرضم حضور شما که وقتی که میگیم اگه هر کدومو اگه یکیان که شما میگین یه
شریعت متفاوت،
خب بس این میگه بس نمیشه دیگه، بس نمیشه
دین یکیه،
دو اصلا
نه دین، بله دین یکی شریعت متفاوته، یعنی دین یعنی در مباحث نظری و اعتقادی و فکری و اون چیزی که در باب هستی شناسی و گفتن واقعیت‌های خارجی و غیبی هستش، اون توصیفی که حضرت عیسی از قیامت داره با اون توصیفی که رسول الله داره یه توصیفه، هیچ تفاوتی نیستش. اون شناختی که ارائه میده رسول الله و اون شناختی که حضرت موسی از عیسی ارائه میده یه شناخته، این دین واحده. اما خداوند متعال شرایع مختلف قرار داده، شرایع هم که مختلف داده به خاطر که دل بخوای قرار داده، به اقتضای فهم و درک و شعور و موقعیت زمانی که بوده گفته اینطوری باید عمل بکنین.
یعنی اینجوری این میشه استاد، هم یکی هستن یا هم یکی هستن یا هم یکی نیستن.
دین که یکی هستن، خب شرایع رو داریم بحث میکنیم، یا شریعت اصلا شما اختلاف در شریعت رو قبول نداری، میگی آقا همینطور که دین یکی هم باید شریعت هم یکسان باشه، درسته؟ شما حرفت اینه دیگه. خب حالا ما مواجهیم با دوتا عمل کرد، عمل کرد مسیحیت موجود، عمل کرد مسلمان موجود. خب اینجا چند تا حالت برای من میادش، میاد این عملکردها با هم دیگه متفاوتن، درسته؟ اینجا چند حالته، یا در اصل شریعت با هم تفاوتی نداشتن، اینا هر دوتا یه چیزی ارائه دادن، نه این شریعت موجود شریعت پیامبره، نه این شریعت موجود شریعت حضرت موسی یا حضرت عیسیه. خب اینا یه چیزی ارائه دادن یا نه اینها واحد بوده شریعت، هر کدوم یک قرائتی ارائه دادن، یا بالاخره وقتی که بخوام در نظر بگیریم یکی از اینا درسته دیگه، این شریعت درسته دیگه، بالاخره بین شریعت ها تفاوت هستش دیگه. اینجا همه حرف اینه که شما اگه به اسلام رسیدی، اینجا حرف اینه شما به اسلام رسیدی یا نرسیدی. اگه به اسلام رسیدی و مسیحیت هم رد شدی، اون مسیحیت حقیقی هم فهمیدی درسته، یهود هم گفتی درسته، اینجا خب وقتی به اسلام میرسی میاد میگه که شرایع متفاوت هستن، خب شما باید تابع شریعت اسلام باشی، شما هم شریعت اسلام اتخاذ میکنه. یا اصلا نرسیدی به اسلام، اینجا باز حالت ها فرق میکنه. پس اینطوری شدش که ما یه وقت بحث عقلی میخوام به شما بکنیم، در بحث عقلی که میخوام ارائه بدیم در باب شریعت ها، بله شریعت حضرت موسی و حضرت پیامبر فرق داشت. بعد بگیم خب این شریعت ها با هم دیگه، شما میگی هر دوتا بر حقن، میگیم اون چیزی که خداوند جعل کرده الان این عمل کرد و داشته باشیم غیر از اون چیزیه که جعل کرده در زمان حضرت موسی، و نمیشه این چیزی که جعل کرده همون جعلی باشه که در مورد حضرت موسی باشد الا که تعریف شده باشه.
خب حالا یه سوال، آیا اون دین یعنی شریعت دین جدا شد دیگه، دین اگر یکی باشه آیا همین کافی برای بهش رفتن نیست؟
خب حالا بحث، حالا اینو وارد بحث میشه، بهشت و جهنم رفتن این دو جور بحث میشه، یه وقت بحث درون دینی میخوام بکنی یه وقت برون دینی میخوای بکنی.
درون که وارد نشدیم که
خب بحث برون دینی بخوای بکنی، اگه چنانچه واقعا فرد به اینجا باشه مستضعف فکری باشه که آقا نماز همون نماز مغرب دو رکعت باید بخونه به همین حالت باشه، بله این میره بهش. بله اگه چنانچه به اینجا رسیده باشه که در مورد همین شریعت به اینجا رسیده باشه آقا خداوند اون شریعت قبلی رو عوض کرده، گفته نماز باید 3 رکعت بخونی، تعمدن 2 رکعت بخونه، خب این در مورد خدا واسطه، مقابل خدا واسطه دیگه.
یعنی شما میگین که
این نظر شما میتونه بهشتی باشه کسی که مقابل حکم خدا وامیسته؟
اصلا بحث خداش نکنید، الان بحث نگاه اینه که الان اگر دین هستی شناسی رو قبول کنه همین کافی نیست؟ یعنی انگاری اگه به شبق شیعه دیگه، اگه شیعه رو به دو قسمت
تقسیم، ما دو جور داریم، یه بحث مسائل تئوری و مسائل هستی شناسی داریم، یه بحث مسائل عملی داریم، به تعبیر یک جهانبینی داریم، یک ایدئولوژی داریم.
انجام ندید تئوری رو انجام بدی کافی برای بشه دیگه،
یه باید و نباید ها و ایدئولوژی داریم، یه جهانبینی شناخت و جهان داریم، شناخت و جهانیه که شما میگه اگه تو جهانبینی مشترک باشه کفایت نمیکنه بره بهش. من حرفم اینه،
شیعه خدا پیامبر امامت همه رو قبول،
من حرفم اینه
قبولشو تمام دیگه.
اون در باب ایدئولوژی باید و نباید ها یک حکم، فرد یافته این حکم هم نایه خداست یا نیافته، ما بحث اینجایی، اگه یافته از نایی خدا لج میکنه اونو میذاره کنار چیز دیگه انجام میده، خب در مورد خدا واسطه، آیا در مورد خدا کسی که واسطه بر خدا واجب است این را ببرد بهش؟ واجب که نداره که،
اگه وجود که بحث باشه که در مقابل خدا اشاد خدا مثلا
بله نمی... بله اگه فرد در مقابل خدا بخواد بیسته، دقت بفهمین، اگه واقعا بدون خدا گفته آقا این کارو باید انجام بدی، خب بگه برو بابا ما همون جهان بینیمو دارم بسته، و میدونه از طرف خداست. آیا این واسطه در مورد خدا نیست؟ آیا بر خدا واجب اینو ببره؟ حالا بعدن با فضلش برخورد بکنه، ما نمیخوام تعیین بکنیم کی میره بهش کی میره جهنم، او کار خداست. اما در مقابل خدا واسطه، آیا خدا واجب اینو ببره بهش؟
بحثش اینه که خدا بله، تو چیزی که قبول میخوای قبول کنی، من اعتقاداتمو دارم، حالا احکامو انجام ندادم، خب طبق قانون شیعه هم همینه دیگه، بالاخره ارزش میکنه.
بعد رفتیم در اون دینی بعد بعد عقلی میخوام بکنیم. آقا یه نفر، ما عبد خداییم دیگه، ما خدا رو میپرستیم، خدا میگه این کار انجام بده، خدا این طرف نمیخوام انجام بده، خدا میگه تو رو میشناسم، اون معاهدت قبول دارم، پیامبر اینا رو قبول دارم، بس دیگه. میگه آقا جون خدا واجب، اگه این کار نکنی باید این کار انجام بدی. آیا واسطه در مورد خدا نیستش، مقابل خدا نیستش؟ حالا که دیگه در مقابل خدا میسه، واجبه حتما خدا اینو ببره بهش.
وقتی پای خدا رو بکشی وسط نمیشه جواب داد. خب مگه پای خدا رو نکشی وسط؟
ما دو جور بحث کردیم. یه وقت شما اشراف داره به بحثایی که انکار خدا کردی، گفتم از لحاظ جهان‌بینی اصلا اونجا ایدئولوژی مطرح نیست، چون خدایی در کار باید نبایدی مطرح نمی‌کنی الا هم اسنقه به عقلی. یه وقت داریم بحث وجود خدا رو مطرح می‌کنی. خب وجود خدا همین که یک سری اطلاعات نظری از نایه خداست، امور غیبی از نایه خداست، ایدئولوژی و باید و نبایدها هم از نایه خداست. حالا اگه یه نفر در مقابل باید و نبایدهای خدا بخواد بیسته، آیا خدا واجب اینو ببرش بهش؟ عقلا
قبوله. اینجا درسته که شما باید چیزی که همون که بالاخره مسیحیت یا این وارد دین، یکی از دین‌ها شدی، بالاخره باید تابع امر خداوند باشی دیگه وقتی وارد دین شدی. خب حالا اینجا یه بحثی که پیش میاد که اصلا چرا خدا دینا رو همین اینجوری تکاملی پیش برد؟
خدا تکامل تو دین ارائه نده.
یا اصلا چرا از اولی رو انجام نداد؟ چرا ما خودش عمی خوده که این اتفاقی که افتاد چقدر باعث دشمنی و کشت و کشتار و چقدر باعث
این تحریف در دین شده. خدا گفته دین واحدیه، لذا جهان بینی حضرت نوح با جهان بینی حضرت عیسی و حضرت موسی و پیامبر اکرم یک جهان بینیه. این که ببینید ادیان با هم متفاوت شدن، قائل به تسلیث شده، قائل به وحدانیت شده، این بخاطر اینکه خود ادیان دستخوش تحریف شدن، خود دین دستخوش تعریف شده، خود حقیقت دستخوش تعریف شده. خدا که ببین بگ خدا قرار داده، خدا گفته سگانه پرست باشیم، حالا به اسلام گفته واحد، بله اختلاف برمیگرده به خدا، ولی اختلاف برمیگرده به بشر.
این یعنی شما میخوام بگین که چون این ستا که اومد پس حالا بر اساس زمانهای مختلف، به خاطری که ما انسان ها تعریفش کردیم، اینه دیگه، به خاطر کسی تا اومد. خب چرا پیامبر نیومد بگه آقا اینا که شما درست کردین، مثلا آقا یهودیت گفت اینا این شاخه‌ای که شما درست کردین همش اشتباهه، فقط این شاخه درسته، میامد تایید میکرد، دوباره میامد اصلاح میکرد، چرا که دیگه بیاره، چرا مثلا باز که شریعتش فرق کنه، همون اصلاح میکرد.
و همین بحث سر این که
بعد از پیغمبرا دیگه این تعریفا شد دیگه، در زمان خود پیغمبران تعریفا شد به این صورت گسترده؟
بله بوده، در زمان مثلا خود پیامبر اکرم هم گاهی وقتا در مناطق حرف پیامبر رو تغییر میدادن، بوده. ولی پیامبر نیست داد.
من شنیدم، ببخشید، میگن در زمان پیامبر فقط بیرسیس فقط شیعه بوده، درسته؟ من شنیدم که میگن فقط شیعه بوده، یعنی چیزی به نام سنی و چیزا که نبوده که.
خب بله،
بعد از خود پیغمبر تحریفا شده
در زمان دیگه. پیامبرم گیر نداره، افرادی منافق بودن خواستن دین رو عوض بکنن در مناطقی که بعد پیامبر دور بوده، مطلب دیگه رو ارائه دادن، گیر عقلی ندارم چه چیزی هم باشه. ولی میخوام بگم پیامبر اگه مواردی رو باش میدیدن و مواجه میشدن، مقابله میکردن دیگه، و وصیه بعدی هم مقابله میکردش، به این صورت بودشون. خب پس اینطوری، خب پس ظاهرانی بحث باید یه جلسه دیگه ما بحث بکنیم. ما فعلا به اینجا رسیدیم، بس عقلی رو مطرح کردم، لازه عقلی گفتم. ولی شما خدا رو بخوایی منکر بشی، ولی خدا رو منکر بشیم، بازم نمیتونی بگی همه تبیینا و جانبینی که با توجه به انکار خدا داری درسته، و اگه چنانچه بخوای خدا هم قبول بکنی، نمیتونی بگی همه تقریرها و تبیینا و که در ارتباط با خداوند متعال اونها هم درسته. بله میتونی بگی که آقا این تقریرات موجود اینها ممکنه باطل باشه، ولی یک تقریری باشه که هنوز ما دستمون بهش نرسیده باشه، این درست. پس این مسئله اینطور شده یه لحاظ عقلی، اما لحاظ مطالب نقلی هم که بیان کردم بی صورت. حالا باز نیاز داریم مستضعفین و یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، میمونه یه جلسه دیگه باز دوباره همین پلورالیسم رو یک تحلیلی بکنیم و یه سری استدلالای دیگه هم به بهانه اونها ارائه بدیم که نقد عقلی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.